سلام به شما. امروز یه سفر خیلی جالب داریم، سفری به اعماق دنیایی که نمی‌بینیمش اما خب بی نهایت قدرتمنده، دنیای میکروب‌ها. این موجودات خیلی ریز که با چشم دیده نمیشن ولی واقعا همه جا هستن، از ته اقیانوس‌ها گرفته تا باور کنید یا نه روی پوست خود ما. امروز می‌خوایم با استفاده از یه منبر خیلی معتبر، یعنی کتاب میکروبیولوژی پزشکی جاوتس، یه نگاه عمیق‌تری به این دنیا بندازیم، بفهمیم این عالم میکروسکوپی چطور کار میکنه. برای اینکه یکم حسش کنید، فقط اینو در نظر بگیرید، میگن تعداد باکتری ها توی اقیانوس ها صدها میلیون، یعنی صدها میلیون برابر تعداد کل ستاره هایی که میشناسیم. باورتون میشه؟ یا مثلا اینکه حدود نصف، شاید حتی بیشتر، یعنی 50-60% سلول‌های بدن شما اصلا مال خودتون نیستن، میکروبن. و باکتری‌های روده‌تون به تنهایی خب حدود 1 کیلوگرم وزن دارن. اینا فقط عدد و رقم نیستن و این موجودات کوچولو توی چرخه‌های حیاتی زمین مثل چرخه کربن، چرخه نیتروژن نقش دارن، حتی توی تولید اکسیژنی که نفس میکشیم.
دقیقاً، خیلی نقش‌های حیاتی دارن. و خب برای اینکه این دنیای خیلی شلوغ و متنوع و بهتر بفهمیم، لازم اول یه دسته‌بندی کلی داشته باشیم، یعنی ببینیم با کیا طرفیم. اساساً 3 تا گروه اصلی داریم: پروکاریوت‌ها، یوکاریوت‌ها و یه دسته سوم که یکم عجیب‌تره، شامل عوامل عفونیه که اصلاً سلول نیستن، مثل ویروس‌ها و پریون‌ها. فهمیدن فرق اینا راستش کلید ورود به دنیای میکروبیولوژیه.
خب عالیه. از اولی شروع کنیم. پروکاریوت ها. اینا چی هستن دقیقاً؟
پروکاریوت ها در واقع ساده ترین شکل حیات سلولی هن. شامل باکتری ها و یه گروه دیگه به اسم آرکیباکتری ها میشن که خیلی قدیمی هن. مهمترین ویژگیشون نداشتن هسته سلولی مشخصه. یعنی اون قشایی که دور مواد ژنتیکی رو بگیره ندارن. دی ان ایشون که معمولاً یه مولکول حلقه‌بی شکله، همینجوری توی سیتوپلاسم توی ناحیه‌ای به اسم نوکلئوئید قرار گرفته.
پس ساختارشون نسبتاً ساده است.
بله، نسبتاً سادن. ولی این سادگی گولزننده است. خیلی کارهای جالبی میکنن.
مثلا چی؟ من شنیدم یه جورایی با هم حرف میزنن.
دقیقاً. این یکی از کشفیات جالب سالهای اخیر بوده. بعضی باکتری‌ها میتونن با هم ارتباط برقرار کنن با یه مکانیزمی که بهش میگن حس حد نصاب، کوروم سنسینگ.
کوروم سنسینگ یعنی چیکار میکنه؟
یعنی در واقع مولکول‌های سیگنال دهنده کوچیکی رو توی محیط آزاد میکنن. وقتی تعداد باکتری‌ها زیاد میشه و غلظت این مولکول‌ها از یه حدی بالاتر میره، انگار باکتری‌ها میفهمن که به حد نصاب رسیدیم و شروع میکنن به انجام کارهای گروهی.
چه جالب. چه جور کارهایی مثلا؟
مثلا تشکیل بیوفیلم. بیوفیلم‌ها لایه‌های چسبناک و مقاومی از باکتری‌ها هستن که به سطوح میچسبن و خیلی سخت میشه از بین بردشون. یا مثلا تولید سموم خاص.
پس انگار یه جور هوش جمعی دارن.
یه جورایی میشه گفت. یه استراتژی بقای خیلی هوشمندانه است.
خیلی جالبه. خب این از پروکاریوت ها. دسته بعدی چی بود؟
دسته بعدی یوکاریوت ها هستن. اینها موجوداتی هن که سلول هاشون هسته واقعی و مشخص داره. یعنی ماده ژنتیکیشون دی ان ای داخل یه قشای هستهی محافظت میشه.
یوت ها حساب میشن.
خیلی ها. از موجودات تکسلولی مثل آمیب‌ها و پارامسی‌ها که بهشون میگیم پروتوزوآ و جلبک‌های تکسلولی گرفته تا قارچ‌ها مثل مخمرها و کپک‌ها و البته تمام گیاهان و جانوران از جمله خود ما انسان‌ها، سلول‌های بدن ما هم یوکاریوتی هستند.
پس دنیای خیلی متنوع‌تریه این یوکاریوت‌ها.
بله، خیلی متنوع تره و از نظر ساختار سلولی هم خب خیلی پیچیده ترن. علاوه بر هسته، اندامک های دیگه هم دارن که هر کدوم کار خاصی انجام میدن، مثل میتوکندری برای تولید انرژی، شبکه اندوپلاسمی برای ساخت پروتئین و لیپید، دستگاه گلژی برای بسته‌بندی و انتقال مواد.
انگار یه شهر کوچیک مجهز هستن این سلول‌های یوکاریوتی در مقایسه با اون حالت ساده‌تر پروکاریوت‌ها.
دقیقاً، تشبیه خوبیه. سازماندهی خیلی بیشتری دارن.
خب تا اینجا دو دسته اصلی سلولی رو شناختیم، پروکاریوت های ساده و یوکاریوت های پیچیده. اما گفتید یه دسته سوم هم هست که اصلا سلول نیستن.
بله، و اینجاست که قضیه یکم عجیب و غریب میشه. میرسیم به عوامل عفونی غیر سلولی. معروفترینشون ویروس ها هستن.
ویروس ها. خب اینا رو که دیگه همه شنیدیم، مخصوصا این چند سال اخیر.
درسته. ویروس ها اساساً بسته هایی از ماده ژنتیکی هن، یا دی ان ای یا آر ان ای، که توی یه پوشش پروتئینی به اسم کپسید پیچیده شدن. خودشون هیچ گونه ساختار سلولی ندارن، نه سیتوپلاسم، نه ریبوزوم، نه هیچی. برای همین نمیتونن به تنهایی تکثیر بشن.
پس چطوری زیاد میشن؟
مجبورن وارد یه سلول زنده بشن، حالا چه باکتری باشه، چه گیاه، چه حیوان. وقتی وارد شدن، سیستم سلول میزبان رو در اختیار میگیرن و مجبورش میکنن که نسخه های بیشتری از ویروس بسازه.
عجب، یعنی کاملا انگل های اجباری داخل سلولی هستن.
دقیقاً، انگل های مولکولی. جالب اینجاست که بعضی ویروس ها انقدر بزرگ و پیچیدن، مثل میمی ویروس که تازه کشف شده، که کلی ژن دارن و اندازه شون حتی از بعضی باکتری ها هم بزرگتره.
واقعا؟ میمی ویروس؟ این دیگه مرزها رو جابجا میکنه.
یه جورایی بله. باعث شده بعضی دانشمندا دوباره به تعریف حیات فکر کنن. هرچند هنوز این ویروس های غولپیکر هم ماشینالات اصلی سلولی مثل ریبوزوم رو خودشون ندارن و وابسته به میزبانن.
خیلی عجیبه. خب غیر از ویروس ها عامل غیر سلولی دیگه ای هم بود. گفتید پریون ها؟
آه، پریون ها. اینا دیگه واقعا یه پدیده شگفت انگیز و یکم ترسناک در زیست شناسی هستن.
چرا ترسناک؟
چون پریون ها فقط پروتئین هستن. همین. هیچ ماده ژنتیکی، یعنی نه دی ان ای و نه آر ان ای ندارن.
صبر کنید ببینم، فقط پروتئین بدون هیچ کد ژنتیکی؟ چطور ممکنه یه پروتئین خالی عامل بیماری باشه؟
دقیقاً سوال همینه. این کشف کلاً دید ما رو نسبت به عوامل عفونی تغییر داد. ببینید، توی بدن ما به طور طبیعی پروتئینی به اسم PRPC وجود داره، به خصوص تو سلولای عصبی. حالا به دلایلی که هنوز کاملاً مشخص نیست، این پروتئین میتونه اشتباه تا بخوره و به یه شکل دیگه‌ای در بیاد که بهش میگن PRPSC.
خب تا خوردن اشتباه پروتئین ها که گاهی اتفاق میفته.
بله، اما مشکل اینجاست که این نسخه بدشکل، یعنی PRPSC، خودش مثل یه الگوی عفونی عمل میکنه. وقتی با یه پروتئین PRP سالم برخورد میکنه، اون رو هم وادار میکنه که تغییر شکل بده و تبدیل به PRPSC بشه.
یعنی مثل دومینو، یکی که خراب شد بقیه رو هم خراب میکنه.
دقیقاً، یه واکنش زنجیره‌ای راه میفته و این پروتئین‌های بدشکل توی سلول‌های عصبی جمع میشن و باعث تخریبشون میشن.
و این منجر به بیماری میشه؟
بله، بیماری‌های خیلی شدیدی که بهشون میگن انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل قابل انتقال، TSES، چون مغز رو مثل اسفنج سوراخ سوراخ میکنن. معروف‌ترینشون بیماری جنون گاوی در گاوها و بیماری کروتسفلد جاکوب یا CJD در انسان هاست.
وای، پس این پروتئین ها واقعا میتونن عفونی باشن. چطوری منتقل میشن؟
نکته جالب دیگه در مورد پریون ها همینه. بیماری های پریونی میتونن به سه شکل بروز کنن. یکی به صورت تکگیر یا اسپرادیک، یعنی یهو در فردی بدون سابقه خانوادگی یا عامل خارجی مشخص ایجاد میشه، انگار پروتئین خود به خود اشتباه تا میخوره. دوم به صورت ارثی یا ژنتیکی، یعنی جهش در ژن پروتئین PRCP باعث میشه فرد مستعد ابتلا باشه. و سوم هم به صورت عفونی، یعنی از طریق مصرف بافت آلوده مثل گوشت گاو مبتلا به جنون گاوی یا حتی ابزارهای جراحی آلوده از فردی به فرد دیگه یا از حیوان به انسان منتقل بشه.
عجب پدیده پیچیده‌ای، هم ژنتیکی، هم عفونی، هم خود به خودی.
بله، پریون‌ها واقعاً درک ما رو از مرز بین مولکول‌های شیمیایی و عوامل زنده به چالش کشیدن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، با یه طیف خیلی وسیع از موجودات و عوامل روبرو هستیم. از پروکاریوت‌های نسبتاً ساده ولی اجتماعی تا یوکاریوت‌های پیچیده و سازمانیافته، بعد ویروس‌هایی که مرز بین زنده و غیر زنده رو کمرنگ می‌کنن و در نهایت پریون‌ها که فقط پروتئین‌های عفونی‌اند. همه اینها با وجود تفاوت‌هاشون توی محیط زیست ما، توی بدن ما و در ایجاد سلامتی یا بیماری نقش‌های کلیدی دارن.
دقیقاً. و درک تفاوت‌های اساسی بین این گروه‌ها، پروکاریوت، یوکاریوت، ویروس، پریون، فقط یه بحث طبقه‌بندی تو کتاب‌ها نیست. این تفاوت‌ها به ما نشون میده که حیات یا حتی چیزایی که دقیقاً نمی‌دونیم زندن یا نه، چه استراتژی‌های متنوع و شگفت‌انگیزی برای بقا و تکثیر پیدا کردند.
کاملاً درسته. و این بحث یه سوال جالبم برای شنوندگان ما ایجاد می‌کنه تا بهش فکر کنن. با وجود چیزایی مثل پریون‌ها که فقط مولکول پروتئین هستن یا اون ویروس‌های غولپیکر، مرز بین موجود زنده و موجود غیر زنده واقعاً کجاست؟ آیا این مرز اونقدر که ما فکر میکنیم واضح و مشخصه یا شاید یه طیف پیوسته باشه؟ و این سوالم پیش میاد که چه موجودات یا عوامل بیولوژیکی عجیبتری ممکنه هنوز اون بیرون باشن و منتظر کشف شدن توسط ما؟
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسارد تولید شده است.